سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان از دستگیری احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات از سوی طالبان، خبر داده است. این مرکز در وبسایت رسمی خود نوشته که این دو تن روز جمعه 19 جنوری از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل احضار و دستگیر شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از دستگیری این دو تن خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعاتند که در آغاز ماه سرطان سال جاری در کابل ایجاد و آغاز به کار کرده است. طالبان تا هنوز در مورد چیز نگفتند. اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا میگوید که روز جمعه 19 جنوری 319 تبع افغانستان با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد شهر ونکوور شدند. این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افغانها سفرشان را به حدود 26 منطقه در سراسر کانادا از جمله شهرهای اتاوا و تورنتو ادامه خواهند داد. به گفته اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون کانادا به هدف خود برای استقبال از حداقل 40,000 پناهجو و افغانهای آسیب پذیر دست یافته و کار رسیدگی به درخواستهای افراد واجد شرایط پناهندگی به کانادا ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که یک تبع افغانستان در زندان مرکزی قم اعدام شد. در اعلامیه روز جمعه 19 جنوری این سازمان این افغان به نام اسلام امان دینی 29 ساله معرفی شده که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود. سازمان حقوق بشر ایران در داخل و خارج از این کشور عضو دارد، مقر آن در شهر اسلو در نروژ است و وابستگی حزبی یا سیاسی ندارد. یک منبع مطلع در مورد اعدام این زندانی افغان به این سازمان گفته که اسلام امان دینی 3 سال پیش به اتهام قتل دستگیر شده بود. او که در یک شرکت ساختمانی نگهبان بود، در پی یک مشاجره لفظی با یکی از کارگران مرتکب قتل شده بود. به عقیده شماری از حقوقدانها، عدم درجه بندی دقیق قتل عمد در قوانین ایران باعث می شود تا هر قتل بدون در نظر داشت شدت، خفت و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود. تا تنظیم این خبر، اعدام این زندانی افغان از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده بود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، پس از گذشت یک هفته، همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از جمله بندر تورخم همچنان مسدود است و هزاران لاری باربری در دو سوی خط دیورن گیر ماندند. سازمان جهانی صحت از مرگ 197 تن در نتیجه عفونت تنفسی از آغاز ماه روان میلادی در افغانستان خبر داده. مردم نیز نگرانند.
با پای پیاده آمده که در جریان امی پیاده گردی جریان تنفسی قطع میشه، درست نفس گرفته نمیتونه، میفته و جان میده.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان زندانی بودند. یک خبرنگار افغان ادعا میکند در سال 2023 بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده است.
برخورد با زندانیان یک قسم از دیگه، امو چشمپوت و دستا به حساب قلچک و بسته روزه سختی بود، تیر شد.
در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که در حالی که تنش‌ها بین تهران و اسلام آباد افزایش یافته، وزیر خارجه ایران با همتای پاکستانیش تلفنی صحبت کرده تا از استحقاق بیشتر جلوگیری کند. از آنچه مطبوعات جهان درباره افغانستان نوشتند نیز برایتان خواهیم گفت. و در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه‌ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه‌های تفریحی و پر از آهنگ‌های شاد، ترانه‌های بدون موسیقی پخش می‌کنند. یکی از شهروندان میگوید
پیاده هم یک آهنگ فرمایش نده، یک گپ نزنه، یک آهنگ نشنوه دیگه، خب نمیشه دائم نات هم بشنوی، یک هم برنامه های تفریحی رو هم ببانه برای جوانا.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 3 جدی 1402 خورشیدی که برابر است به 20 جنوری 2024 میلادی. اگرچه نشانه های از فعالیت محدود در بندر غلامخان در خوست دیده می شود، اما پس از گذشت یک هفته همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از جمله بندر تورخم همچنان مسدود است. این در حال است که هزاران لاری باربری در دو سوی خط دیورند گیر مادند که علاوه بر اموال افغانستان و پاکستان، کالاهای تجارتی کشورهای آسیای میانه را نیز حمل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک هفته از مسدود شدن تورخم و همه مسیرهای ترانزیتی دیگر بین افغانستان و پاکستان می گذرد و هنوز هیچ نشانه ای از باز شدن آنها دیده نمی شود. یک مقام طالبان در تورخم ناوقت شام گذشته برای رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک هیچ امید باز شدن این مسیر وجود ندارد. این مقام مسئول طالبان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها از افشای نامش خودداری کرده، همچنین گفت که روز جمعه در سطح پایین بین طرفین گفتگو شد اما نتیجه نداشت. تا اکنون در این زمینه تنها یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه در قبال نداشت. به گفته این مقام طالبان در تورخم، در حال حاضر حدود 3,500 تا 4,000 موتر در دو طرف تورخم گیر ماندند که بیشتر آنها مملو از کالاهای تجارتی هستند، از جمله 250 لاری که در جانب افغانستان با پیاز در ازبکستان بارگیری شده است. همزمان خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی از آن سوی خط دیورند گزارش داده که روز گذشته صدها لاری مملو از کالاهای تجارتی در سرک دره خیبر پارک شده و رانندگان آنها از مشکلات شدید و جدی شکایت دارند. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع خیبر پختونخوا روز پنجشنبه گفتند که با رؤسای همه اتاق‌های تجارت و صنایع پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرده و اطمینان دادند که این مشکل تجار را به حکومت مرکزی پاکستان خواهند رسانید. در 13 جنوری پاکستان دروازه سرحدی تورخم که یک مسیر مهم ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان محسوب می شود را مسدود ساخت، زیرا مقامات پاکستانی از رانندگان لاری های افغانستان ویزه می خواهند. اما رانندگان افغان که بر اساس یک قرارداد قدیمی سالها بدون ویزه به پشاور سفر می کردند، آمادگی این کار را ندارند. همچنان بندر اسمین بولدک در شمن نیز برای ترافیک بسته شده، اما مسیر غلامخان در خوست محدود شده است. مقام های طالبان در بندر غلامخان شب گذشته برای رادیو آزادی گفتند که در جریان روز 25 لاری از جانب افغانستان و 91 لاری هم از جانب پاکستان که رانندگان آنها ویزه نداشتند از این بندر عبور کردند. اما به گفته این مقامات تنها به لاری های اجازه عبور از این مسیر داده شده که با سبزیجات و میوه های تازه بارگیری شده بودند. انور افغان تاجری از خوست میگوید که صدها لاری بارگیری شده با اموال تجاری از جمله کالاهای برای آسیای میانه در بندر غلامخان پارک شدن. او به رادیو آزادی گفت
خواست ما از پاکستان این است که این مسیر را طبق گذشته باز کنند، بعد باید مذاکرات را با کابل انجام دهند. در اینجا به دلیل نبود ویزا و پاسپورت کالاهای تجارتی تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، پاکستان و افغانستان گیر مانده است.
با بسته شدن بنادر تورخم، چمن و سایر راه‌های اصلی، از یک هفته پیش برای نخستین بار همه مسیرهای ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان بسته شد. با این حرکت تجارت بین افغانستان و پاکستان صفر شده. در حال حاضر همه مسیرهای ترانزیتی و سرحدات فقط برای بازگشت افغانهای استفاده می شود که حکومت پاکستان آنها را از قلمرو خود اخراج می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت از مرگ 197 تن در نتیجه عفونت تنفسی از آغاز ماه روان میلادی در افغانستان خبر داده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش شیوع بیماری‌های عفونی گفت که این افراد در 34 ولایت افغانستان جان باختند. در همین حال شماری از نزدیکان کسانی که به دلیل عفونت‌های حاد تنفسی جان باختند میگویند که اعضای خانواده‌هایشان به دلیل چالش‌های اقتصادی به موقع درمان نشدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از آغاز ماه جنوری سال روان میلادی 197 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان جان باختند. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش شیوع بیماری‌های عفونی گفته که بیش از 83% کودکان زیر 5 سال و بیش از 44% زنان شامل این جان باختگان بودند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان جهانی صحت، در مجموع نزدیک به 80,000 مورد عفونت حاد تنفسی در این مدت ثبت شده که بیشترشان زنان و کودکان زیر 5 سال بودند. این سازمان تاکید کرده که آمار فعلی مبتلایان این بیماری بالاتر از میانگین آماری بوده که در طول 3 سال گذشته میلادی، یعنی از سال 2020 تا 2022 گزارش شده است. این در حالی است که شماری از نزدیکان کسانی که به دلیل عفونت‌های حاد تنفسی جان باختند میگویند نتوانستند اعضای خانواده‌هایشان را به دلیل چالش‌های اقتصادی به موقع تداوی کنند. مریم به رادیو آزادی میگوید پسر مامایش که باشنده شهر کابل و پدر چند طفل خردسال بوده، به دلیل فقر اقتصادی توانست به موقع تداوی شود و از اثر ابتلا به بیماری عفونت حاد تنفسی جان باخت.
زمانی که از پیش دکتر دوباره به خانه می آمد، چون فاصله رام بسیار زیاد بوده و امکانات موتر نداشته که او تاکسی که را بگیره یا با پای پیاده آمده، تقریبا 10 یا 15 دقیقه را پیاده آمده که در جریان امی پیاده گردی جریان تنفسی قطع میشه، درست نفس گرفته نمیتونه و وقتی که دوباره میایه به خانه میرسه در اینمی حالت میفته و جان میده.
فرشته باشنده شهر کابل نیز میگوید دختر خالش که 17 ساله بود به این بیماری مبتلا شده و جان باخته است. فرشته به رادیو آزادی میگوید پدر این دختر معتاد بوده و خانواده‌اش نتوانستند او را به موقع مداوا کنند.
وقتی دست دکتر مراجعه کردند، دکترها گفتند که اینا یک نوع ویروس بوده که باعث شده که سیستم تنفسی اینا را مکمل از بین ببره و خصوصا بالای ششاشون زیاد تاثیر کرده بود در اواخری که یعنی نزدیک وفاتشون بود تا نمیتونستن چیز را بخورن.
در همین حال دکتر محمد الله هنریار متخصص بخش اطفال نبود بارندگی های موسمی، سردی هوا و عدم دسترسی به موقع مردم به خدمات صحی به خصوص در نقاط دوردست را از دلایل افزایش مرگ و میر مبتلایان به این بیماری عنوان میکند. آقای هنریار به رادیو آزادی افزود
مرزایی که از اثر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه بسیاریش مشکلات شدید تنفسی داشته و دپند به اکسیژن، یعنی ضرورت به اکسیژن می داشته باشه که این مریضایی که به ما مراجعه میکنه بسیاریشان از اثر دوری را به شفاخانه ها ناوقت میرسن، چون به ما شما بهتر معلوم است که در قریه و قصبات کشور ما شفاخانه های تخصصی کمتر دیده میشن.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این بارها سازمان های حقوق بشری در مورد وضعیت افغانان نگرانی کرده و از نبود امکانات کافی برای گرم کردن خانه هایشان در فصل زمستان به دلیل شدت ناداری خبر داده بودند. شماری از مردم نیز پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از شدت فقر و سردی هوا و نبود امکانات در فصل سرما ابراز نگرانی کرده بودند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان زندانی بودند. CPG با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد به روز پنجشنبه گفت که 320 خبرنگار در این منطقه به دلایل مرتبط به کارشان در پشت میله‌های زندان قرار داشتند. در این حال یک خبرنگار افغان که ادعا می‌کند در سال 2023 بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده میگوید پس از سپردن تعهد و ضمانت از زندان رها شد. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان به دلایل مرتبط به کارشان زندانی بودند. CPG با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد به روز پنجشنبه گفته که 320 خبرنگار در این منطقه در این سال زندانی شدند. بر اساس این گزارش در سال 2023 میلادی چین، میانمار و ویتنام از برجسته‌ترین کشورهای آسیا با داشتن بیشترین خبرنگاران زندانی بوده و خبرنگاران در هند، افغانستان و فیلیپین نیز زندانی شدند. در این گزارش از ایران و اسرائیل نیز به عنوان کشورهای یاد شده که خبرنگاران را کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG در مورد خبرنگاران افغان که در سال 2023 در افغانستان زندانی شدند جزئیات بیشتر نداده است، اما افزوده خبرنگارانی که در این کشورها زندانی می شوند اغلب با شرایط بیرحمانه و ظالمانه مواجه می شوند و با طولانی شدن مدت بازداشت مورد رفتارهای انتقام جویانه قرار می گیرند. به گفته CPG شماری از خبرنگاران به اتهام پخش اخبار نادرست ضد دولتی و پوشش‌های انتقادی و برخی آنها بدون افشای اتهامشان در زندان به سر بردند. در این حال یک خبرنگار افغان که ادعا می‌کند به دلیل همکاری با یک رسانه در خارج از افغانستان در تابستان سال گذشته میلادی بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده می‌گوید پس از سپردن تعهد و ضمانت از زندان رها شده است. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
و از طرف طالبان بازداشت شدم در دفتر خودش و برخورد با زندانیان یک قسم از دیگه است. امو چشمپوت و دستا به حساب اولچک و بستر روزای سختی بود تیر شد. وقتی که ما رها می شدیم تضمین از ما گرفتن، بعد از تضمین متاسفانه باید دویم تا به حال بیکار استم. داخل افغانستان تبرای کدام رسانه که کار میکردم از مورود که راه رها شدیم قرارداد فسخ کردن.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در بیش از 2 سال گذشته محدودیت ها بر خبرنگاران در این کشور روز به روز بیشتر شده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از موارد بازداشت خبرنگاران به دلیل ترس از طالبان به مراکز حامی خبرنگاران اطلاع‌دهی نمی شود.
حدود 2 خبرنگار در حال حاضر در زندان گروه طالبان قرار دارند و احتمال داره شما خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در زندان‌های این گروه قرار دارند بیشتر از این موارد باشه، چون بنا به نبود امنیت و همچنان اعمال فشار طالبان اینها گزارش‌دهی نمی‌کنند به نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران.
اما حکومت طالبان همواره گفته که برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهاماتشان مرتبط به کارشان نبوده و فشار بر رسانه‌ها وجود ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF در اول جنوری اعلام کرد که افغانستان از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است و طالبان در سال 2023 میلادی 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد آنان زندانی هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم، اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. در حالی که تنش‌ها بین تهران و اسلام آباد افزایش یافته، وزیر خارجه ایران با همتای پاکستانیش تلفنی صحبت کرده تا از استحکاک بیشتر جلوگیری کند. سرمنشی سازمان ملل متحد نیز از تهران و اسلام آباد خواسته تا از حد اکثر خویشتنداری کار گیرند. در این حال وزارت اطلاعات ایران دیروز 1 تن از افراد مظنون بر رویداد کرمان را به نام محمد عادل عارف معروف به عادل پنجشیری معرفی کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
به دنبال حملات نظامی و تنش‌های اخیر بین تهران و اسلام آباد، وزارت خارجه ایران در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزیر خارجه پاکستان در مورد همکاری‌های مشترک تلفنی صحبت کرده. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایران در این صحبت روی احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی به حیث محور همکاری ها بین این دو کشور تاکید شده است. وزرای خارجه ایران و پاکستان توافق کردند تا سطح همکاری، مشارکت نزدیک در امر مبارزه با تروریسم و همکاری در سایر عرصه های نگرانی های مشترک بین این دو کشور تقویت یابد. بر اساس اعلامیه، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و عباس جیلانی سرپرست وزیر خارجه پاکستان موافقت کردند تا در وضعیت موجود تنش زدایی صورت گیرد. ایران شب سه‌شنبه هفته گذشته یک حمله راکتی و طیارات بی پیلوت را بر اهداف به گفته ایران تروریستی در داخل پاکستان انجام داد. پاکستان نیز به نوبه خود پنجشنبه هفته گذشته اهداف شبه نظامیان را در داخل قلمرو ایران هدف قرار داد. وزارت خارجه ایران در حال از صحبت وزیر خارجه این کشور با همتای پاکستانیش خبر داده که آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد از این دو کشور خواسته تا برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها از حد اکثر خویشتنداری کار گیرند. بر اساس استفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، سرمنشی این سازمان تأکید کرده که باید همه نگرانی‌های امنیتی بین ایران و پاکستان به طور مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و همکاری مطابق با اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و روابط حسن همجواری حل و فصل شود. ایالات متحده آمریکا نیز از تهران و اسلام آباد خواسته تا از خویشتنداری کار بگیرند. به خاطر کاهش تنش‌ها بین اسلام آباد و تهران، چین پیشنهاد میانجیگری بین این دو کشور را کرده است. در یک تحول دیگر، خبرگزاری تسنیم ایران گفته که وزارت اطلاعات این کشور در اطلاعیه دیروز یک تن از افراد مظنون به رویداد کرمان را به نام محمد عادل عارف، معروف به عادل پنجشیری، برای شناسایی مردم معرفی کرد. بر اساس خبرگزاری تسنیم که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نزدیک است، در 13 جدی سال جاری که با 4 سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران مصادف بود، 2 در مسیر گلزار شهدای کرمان رخ داد که بر اساس تسنیم در نتیجه آن بیش از 94 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در اعلامیه وزارت اطلاعات ایران گفته شده که عادل پنجشیری که متواری و تحت تعقیب قرار دارد، با عبدالحکیم توحیدی، قمندان عملیات تروریستی داعش، مستقیما در تماس بوده. بر اساس برخی گزارش ها، عارف عادل به اتهام حمله بر پوهنتون کابل در نوامبر سال 2022 میلادی دستگیر شده بود و پس از سپری کردن 1 در زندان بگرام، پس از استقرار مجدد رژیم طالبان آزاد شد.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه‌ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه‌های تفریحی و پر از آهنگ‌های شاد، ترانه‌های بدون موسیقی پخش می‌کنند. اما پیش از آن، سید سمیع عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان درباره افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد پیام اخیر رهبر طالبان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که هبت الله آخونزاده در این پیام نادر خود ادعا کرده که حقوق زنان و دختران افغان نسبت به حکومت قبلی امروز بیشتر تأمین است. بنویسه ایندیپندنت، این ادعای رهبر طالبان که اجازه نمی دهند زنان و بیوه ها به زور ازدواج کنند با بیانات فعالان زن و شاهدان عینی در افغانستان مغایرت دارد. روزنامه به سخنان یک تعداد فعالان زن در افغانستان اشاره کرده و سخنان هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، نوشته است که میگوید آنها باید به اعمال طالبان نگاه کنند نه گفتار آنها، زیرا به گفته آنها طالبان در مورد حقوق زنان راست نمیگویند. روزنامه در ادامه از پیام روز پنجشنبه رهبر طالبان هبت الله آخونزاده نقل کرده که گفته است فردا پس فردا آنها طبق شریعت حدود را هم جاری خواهند کرد که طبق آن زنان در محضر عام سنگسار خواهند شد، مردم در محضر عام دره خواهند خورد، که تمام این حرکت ها با دموکراسی در تضاد می باشد و آنها باید برای عملی کردن هر یک آن مبارزه کنند. نشریه دیگر غربی فوربس در مورد آن زنان و اطفال افغانستان نوشته که از زلزله 3 قبل در هرات آسیب دیدند. این مجله آمریکایی می نویسد صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف تلاش دارد به آن زنان و اطفال افغان کمک کند که در زلزله هرات متاثر شدند. در نتیجه زلزله ماه اکتبر در هرات بیش از 1000 کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال بودند. فوربس در ادامه می نویسد که این زلزله بیش از 31,000 خانه را به خاک یکسان کرد و یا زیان گسترده به آنها رساند. خانواده ها مواشی خود را از دست دادند و زمین های زراعتی آنها تخریب شد. در بخش دیگر مقاله فوربس می خوانیم که تعداد زیادی آسیب دیدگان زلزله هرات هنوز هم در خیمه ها زندگی می کنند و بعضی ها سرپناه ندارند. مجله فوربس سخنان نماینده یونیسف در افغانستان فلان اکویز را اقتباس آورده است که می گوید اطفال تا هنوز هم از تأثیرات زلزله بیرون نشدند، زیرا مراکز صحی و مکاتبی که اطفال با آنها می رفتند تخریب شده و یا بازسازی نشدند. اکویزا می افزاید زمستان سرد حیات این اطفال و خانواده هایشان را تهدید می کند. یونیسف تا حال یک اندازه کمک به این آسیب دیدگان رسانده است و برای اطفال 61 مرکز ساخته که آنها در این جاها تعلیم ابتدایی گرفته می توانند. اما مجله فوربس به این باور است که زلزله زده های هرات در این روزهای سرد زمستان به کمک زیاد نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه‌ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه‌های تفریحی و پر از آهنگ‌های شاد، ترانه‌های بدون موسیقی پخش می‌کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است. شکایت آنان این است که دیگر نمی‌توانند مثل گذشته از طریق رسانه‌ها به موسیقی دلخواهشان گوش دهند. برخی از جوانان می‌گویند که دچار یک نوع گرفتاری روانی شدند. بیشتر در این گزارش.
از اینکه کار میکردیم خسته میبودیم، در طول روز یک ساعت نیم ساعت باز برنامه تفریحی را انگار فرمیشتار.
جواد از سالهای جمهوری مخلوعی قایت میکند، سالهایی که روزانه دو و یا سه مرتبه به برنامه های مختلف رادیویی جوان پسند تماس میگرفت و آهنگ دلخواهش را فرمایش میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بسیاری از چیزها تغییر کرد. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. جواد 28 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان که در یک گوشه این شهر دکان خیاطی دارد، با رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع محدودیت‌های حکومت طالبان بر رسانه‌ها از شنیدن آهنگ محروم شده است.
ما بدل خود نیستیم که آهنگ گوش کنیم، فرمایش بدیم، اما گپ دل خود گفته بتانیم. کال مجبوری است دیگه، از مجبوری که رادیو نات میمونه و چیزی که یک پنج دقیقه شنیدیم یا یک ده دقیقه مسئله را شنیدیم دیگه ما مجبوری کار میشیم. اما که وقت دیگه نمیشه که روی آدم یک آهنگ فرمایش نتا، یک گپ نزنه، یک آهنگ نشنه دیگه، خب نمیشه دائم نات هم بشنوی. میخواییم که از دولت امارات اسلامی که اگام برنامه تفریحی را ببانه برای جوان.
در نظام جمهوری مخلوع حدود 11 رسانه صوتی در ولایت پروان فعالیت میکرد که برنامه‌های مختلف در آن نشر و پخش میشد. اما با حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 2 سال گذشته حدود 6 رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماند و 5 رسانه صوتی دیگر فعلا فعالیت دارد. جلوگیری از حضور زنان در رسانه‌های محلی یکی دیگر از عوامل بی‌رونق شدن فعالیت رسانه‌ها است که جوانان محلی مانند گذشته به این رسانه‌ها دلچسپی ندارند. هدیه شایان 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در یک رادیوی محلی برنامه‌های تفریحی را میزبانی می‌کرد، اما حال مجبور شده که در خانه باشد.
ما مدت ها پیش در رادیو برنامه های تفریحی پیش می بردم. همه برنامه های تفریحی علاقمند زیاد داشتن و فعلا که رادیو کار کردن میتونه و بعضی اوقات بالایم خیلی فشار می آید. به خاطر که نشر موسیقی ممنوع شده و برنامه های تفریحی ندارن و کسایی که بسیار علاقه داشتن به این برنامه ها تماس می گرفتن، از لحاظ روی روانی تاثیرات منفی خود را دارن.
احمد زبیر نظامی 24 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از شنوندگان برنامه های رادیویی است. او بیشتر به برنامه‌های تفریحی علاقه‌مندی داشت، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که حال از وضعیت روان ناراض است.
ما به برنامه‌های رادیویی خیلی زیاد علاقه‌مندی داشتم. از وقتی که طالبان آمدین رادیوها به هم خورده و زیادشان تغییرات زیاد آمدن، دیگه برنامه‌های تفریحی هیچ وجود نداره. حتی یکم رادیوها هیچ برنامه‌های زنده ندارن و این وضعیت بالای روح ما خیلی تاثیر منفی گذاشته. تو فکر می‌کنم که در کشور دیگه زندگی می‌کنم. هیچ چیزی مثل سابقه به من نیست.
مدیر نشرات یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان که از ترس احتمال مجازات طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند، در مورد نشر و پخش موسیقی و برنامه‌های تفریحی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از سوی امر بالمعروف امارات اسلامی برای ما به صورت شفاهی و کتبی گفته شده که نباید آهنگ در رادیو نشر شود و حتی اجازه نشر قوالی را هم نمیدهند. ما بر فعلا هیچ برنامه تفریحی و یا برنامه‌ای که شنوندگان آهنگ فرمایش بدن یا میدادند فعلا نداریم. ما
محمد امیر جلیلی جامعه شناس محلی است. او در مورد پیامدهای اجتماعی نشنیدن موسیقی با رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبا پخش کردن موسیقی را منع کردن و اجازه پخش و نشر موسیقی را در رسانه‌های شنیداری و دیداری افغانستان نمیتن و همچنان باعث میشن که مردم حتی در شهر و بازار به موسیقی گوش نتن. طبیعتاً که مشکلات روحی و روانی هم جوانا و نوجوانا و مردم را بیشتر میکنن. بنابراین عملکردهای طالبان بیشتر مردم آسیب پذیر میسازه و بیشتر روان اجتماع مردم و جامعه را دگرگون می‌سازم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ستریم شوی افغانستان که